بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. قبل تولد حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو خدمت همه آقایان تبریک و تهنیت عرض میکنم. یکی دیگر از مسقطات خیار قبن که در واقع میشه مسقط چهارم اینه که تصرف المشتری قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملک. مسقط سومی که دیروز بحث میکردیم این بود که اگر کسی که خیار داره تصرفی بکنه که عرفن کاشف از رضایت هست یا عرفن کاشف از رضایت نیست، این محل بحث دیروز بود. امروز بس اینه که اگر کسی که خیار داره در مبیع تصرف بکنه تصرف مخرج عن الملک، مثلا چیزی را که خریده بود به فروشه یا هبه کنه، از ملک خودش خارج کنه. قهرن این مسقط تو خیارات دیگر هم پیش میاد، یعنی در باب خیار حیوان اگر کسی مثلا تو اون 3 روز حیوان را بفروشه آیا خیارش ساقط میشود یا خیر؟ شیخ انصاری و آیت الله خویی فرمودن که مشهور بین متأخرین اینه که اینجور تصرفی مسقط خیار هست. و اما حالا دلیل مسئله، اولین دلیلی که برای این مسقط ذکر شده اجماعه. بعضی ها گفتن که اجماع داریم بر این که تصرف مسقط یا تصرف مخرج عن العین باعث می شود که خیار ساقط بشود. با توجه به این که این مسئله تو کلمات قدما که اصلا مطرح نیست، تقریبا از قرن 8 این مسئله تو فقه مطرح شده و تو کلمات فقها قبل از قرن 8 معمولا این مسئله وجود نداره، ولذا ادعای اجماع که درست نیست. نه، مسقط بودن تصرف مخرج برای خیار قبل اینجوری. خب بله همین درس میشه اینجور کسی ادعا بکنه دام بگوید که از بعضی از کلمات علما استفاده میشه که تو ذهنشون این بوده، مثلا تو باب خیار رؤیت یا در باب خیار عیب، اونجاها کلماتی گفتن که میشه از اون استفاده کرد، که در باب خیار قبن هم اینطور عقیده ای داشته اند. اما خب به هر حال کسی تصریح به این مطلب نکرده و با ذهنیت علما هم اجماع درست نمی شود، ولذا اجماع که فایده ای نداره. اونم تأثیر نداره. بله. خب. و به عبارت دیگر اگر اینجوری بگیم که دلیلی که اثبات خیار قبن میکنه، اگر اجماع باشه، قدر متیقن از دلیل اینه که مقبون قبل از اون که عین را از ملک خود خارج کند خیار داره، ولی بعد از این که عین از ملک او خارج شد، دلیلی بر اثبات خیار قبن نداریم و در واقع این سقوط خیار نیست، عدم ثبوت خیاره. به عبارت دیگر بعد از تصرف ناقل دفع خیاره نه رفع خیار. اگر رفع خیار باشه می شود استصحاب خیار کرد، اما اگر دفع خیار باشه استصحاب دیگه معنا نداره. میگیم اون اجماعی که ثابت میکرد خیار قبن داریم، قدر متیقن اون دلیل قبل از تصرف است، تا این موقع خیار داریم، بعد از این زمان اصلا اثبات خیار دلیل نداره. یعنی دلیل اثبات خیار قاصره، خود دلیل بیشتر از این اثبات نمی کند. به هر حال این تا اینجا دلیل اول. بله خب حالا واقعش این دلیل نمی شد. حالا با همه این توضیحات دلیل دوم برای این مسئله دلیل دوم بله آره دیگه دوتا گفتم دیگه، یه مرتبه اجماع گفتم که اصلا تصرف مسقط است یا نه، یه مرتبه اومدم اجماع آوردم روی دلیل اثبات. بله دو جور نمیشه دیگه. بله نه هیچ کدامش، چون به هر حال اصلا اجماع تعبدی اصلا توی این مسئله نمیشه. بله بله خاطر اینکه همون دلیل اثبات خیارم اجماع نبود، دلیلش مثلا یا لا ضرر بود یا همون شرط ضمنی و ارتکازی بود. اینا آره دی، آره رو فرض این که اجماع رو بپذیریم بین. و اما دلیل دوم، دلیل دوم حدیث لا ضرر. لا ضرر دلالت میکنه بر این که مقبون خیار دارد ولی این دلیل در جایی اثبات خیار میکنه که ضرر مقبون از ناحیه شرع باشه نه از ناحیه خود مقبون یا متضرر. میگه شرع به شما ضرر نمیزند. حالا خود این لا ضرر هم دو جور به نظر شیخ انصاری معنای لا ضرر اینه که حکمی که ضرری باشد از موضوع خودش سلب می شود، حکم ضرری برداشته میشه. هر موضوعی که یه حکم ضرری داره شارع این حکم رو برمیداره. این به نظر شیخ. اما به نظر آخوند معنای لا ضرر اینه که هر موضوعی که موضوع ضرری باشد حکمش برداشته شده. پس شیخ می‌فرماید که هر وقت حکم ضرریه حکم ضرری برداشته میشه. آخون می‌فرماید که هر وقت موضوع ضرریه حکمش برداشته می‌شود. تفاوت دیدگاه شیخ و آخوند هم بر سر این کلمه فعل اسلامه که تو حدیث اومده، لا ضرر و لا ضرار. فعل اسلام، این فعل اسلامو داره روایات یا اینکه این فعل اسلام رو ندارد؟ در ما نحن فیه مغبون تا قبل از این که عین را از ملک خود خارج بکنه خیار قبن دارد به دلیل لا ضرر. اما بعد از این که عین را از ملک خودش خارج کرد اگر بگوییم خیار ندارد این ضرر مقبون از ناحیه خودشه، یعنی خودش به خودش ضرر زده. اگه اینو نمی فروخت ضرر نمی کرد. بله علم نداشت، جهل داشت، اما خب به خاطر جهل خودش خودش به خودش ضرر زده. بله 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 اونجا ما خیار رو اینا رو که میاریم مال اصل معامله نمیاریم، مال لزومش میاریم که لزوم و شرع آورده. بله اما لزوم رو شرع آورده، اصل معامله رو خودش آورده بود، خود متضرر. بله زا ما میگیم که لا ضرر، نمیگه معامله باطله چون این ضرر رو خودش به خودی زد. اونی که شرع ضرر زده لزوم معامله است. بله زا میگیم لا ضرر لزوم رو برمیداره. نه 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 این خودش اقدام کرد به عقد، اما اینکه این عقد لازم است یا جایز است این حکم شرع دیه، این که دیه کار خود آقا نیست. کار خود آقا این بود که چیزی خرید یا فروختمی، بلا ضررم اینجور ضرری رو بر نمیداره. حالا این رو میرسم، حالا این رو داریم مقدمه بر همه میچینیم، میرسیم به خب حالا میرسیم، حالا داریم همین رو مقدمه میچینیم بر همه. حالا این تو بحث لا ضرر که به هر حال آقای آخون طبق همون مبنایی که تو همه جا داره دا میگه که هر کجا لا نفی جنس بود اینها نفی حکم است، اما به لسان نفی موضوع دیدگاه آخونده، برخلاف شیخ که اینا رو همه رو مجاز میگیره. بله آره دیگه، همه بعضی جا هست نیست، وقت تفاوت توی میشه که شیخ میگوید اون روایت صحیحی که درباره لا ضرر داریم اون فل اسلامو داره. خب پس تا اینجوری بگوییم لا ضرر فقط تا قبل از بیع دوم، تا قبل از اخراج عن الملک اثبات خیار میکند. به عبارت دیگر هرگاه یک موضوعی داریم به همراه یک قید، اینجا استصحاب حکم موضوع پس از قید جایز نیست، ولی اگر که موضوعی داشتیم با یک حالت متغیر که موضوع وقتی با این حالت بود حکمی داره، وقتی با این حالت نبود شک داریم، اینجا می شود استصحاب جاری بکنیم. و در ما نحن فیه موضوع خیار اینه که المغبون المتضرر، المغبون المتضرر این خیار داره، و این موضوع وقتیه که هنوز بیع دوم انجام نشده. وقتی بیع دوم انجام شد یعنی اینو از ملک خودش خارج کرد، اون موقع مغبون غیر متضرره، چون این ضرر دیگه از ناحیه شرع نیست، ضرر از ناحیه خودشه، و مغبون متضرر یه موضوعی غیر از مغبون غیر متضرر، ولذا استصحاب جاری نمیشه. این دلیل دوم بر این که بگوییم پس از بیع دوم خیار باقی نیست. دلیل سوم اینه که شیخ انصاری فرموده اگر مغبون بعد از تصرف خیار داشته باشه این تعارض میکند با خیار قابن، به خاطر اینکه مقبون اینجا ضرر کرده باید خیار داشته باشه، اما اگر مقبون خیار داشته باشه قابن هم ضرر میکنه، چون قابن اونی که کلا گذاشته وقتی مشتری فسخ بکنه او دیگه عینش به دست او نمیرسه. چون فرض اینه که مشتری این را فروخته، اگر حالا مشتری فسخ بکنه عقد اول را عینی وجود ندارد که بخواد به قابن بدهد، با یه مثل بده یا قیمت بده، و در واقع قابن اینجا ضرر میکنه. پس تعارض و تساقط ضرر مقبون با ضرر قابن. قابن که اقدام به ضرر نکرده، قابن اومد کلا گذاشت سر این آقا، یه چیز گرون بیه آقا فروخ، این که ضرر نکرد سودم کرد. خب پای لرزش اینه که اگر که این را دارید پس بدید و پول دونو بگیرید، اما اگر که اینو بهش ندادیم او ضرر میکنه. نه این که ضرر جدیده دو همی. اون معامله اول مشتری خیار داشت، تو معامله دوم که این مشتری اینو فروخته قابن اینجا ضرر میکنه و ضرر هم خودش که به خودش نزده، این میخواد به او ضرر بزنه. نه مسببم نیست، مسببم این آقای مقبونه که اومد فسخ کرد و خواست پول رو از قابن بگیره با اینکه جنس رو به قابن نداده. نه ایجاد قبلم توی معامله اول بود، تو معامله دوم الان خب قابن میگه که من سر شما کلا گذاشتم، جنسمو پس بده پولتو بگیر، اما جنسشو بهش ندی و پول پس بگیری او ضرر میکنه. خب الان میگم فرق این دلیل قبلی با این دلیل در این بودا که تو دلیل قبلی میخواستیم بگوییم که اصلاً مقتضی خیار مقبون وجود ندارد، خواستیم بگیم اصلا مقتضی باقی نیست، اما تو این دلیل، تو این دلیل آخری میخواستیم بگوییم که مقتضی موجوده ولی مانعم وجود داره، چون داریم میگیم که خیار مقبون با خیار قابن تعارض میکنه از باب معارض داشتن و مانع داشتن. ولیکن می شود گفت که قابن اینجا ضرر نمی کنه، جواب این دلیل سوم، به خاطر اینکه قابن اگر عین مالش موجوده عین مال خودش رو می گیره، اگر این مالش موجود نبود مثل یا قیمت رو میگیره، پس قابن ضرر نکرده. قابن که چیزی رو میفروشه بعد که فسخ میشه، اگه این مالش بود که میگیره، اگه نبودم مثل یا قیمت، وقتی مثل یا قیمت رو بگیره دیگه ضرری نکرده. مثل یا قیمت واقعی ها، نه مثل یا قیمت معاملی. مگر اینکه کسی بگوید قابن گاهی ضرر میکنه به خاطر یک غرض شخصی، مثلا فرض کنید این قابن یه انگشتری بوده، این انگشتر مثلا مال آیت الله بروجردی بود دست این قابن، قابن اینو فروخت به زید به 100 تومن، بعد زیدم اینو فروخ به کس دیگه. حالا اگر معلوم شد تو معامله اولی مقبون شده، بعد بخوان فسخ بکنند، زیدم بگوید که خب مثل انگشتر رو بهت میدم، یا قیمتشو میدن. به هر حال قابن ضرر میکنه، به خاطر اینکه یه انگشتر آقای بروجردی بوده، مثلش را بدهید یا قیمتش را بدهید، آخرش اون ضرر قرض و ضرر شخصی جبران نمی شود. یعنی بعضی چیزا از عینش را بدهید یا مثلش را بدهید، اون چیزی که اون میخواست دیگه به دستش نمی رسه. خب این حالا تا اینجا نتیجه این شد که اگر ضرر شخصی و ضررهایی که مربوط به قرض بایع، اگر اینجور ضررها ملاک باشد، اینجور ضررها با رد مثل یا قیمت جبران نمی شود. خب اینا تا اینجا روشنه. زمنان حالا این نکته رو بگویم تا وقت حالا نکته اصلی رو بگم. یه نکته جزئی هم اینه که خیار همیشه به عقد تعلق میگیره، نه این که خیار به مبیع تعلق بگیره. موقع فسخ آدم عقد و فسخ میکنه، نه این که موقع فسخ بخواد مبیع را پس بدهد ثمن را بگیرد. اینجوری نیست که حالا بگید مبیع وجود داره یا مبیع وجود نداره. وجود داشتن و وجود نداشتن مبیع مهم نیست. اون چه که مهمه اینه که خیار ملک و فسخ العقد، فسخ عقد، نه این که خیار ملک و رد العین. این نیست. اگه خیار ملک و رد العین بود میگفتیم خب وقتی عین وجود نداره خیارم دیگه ندارید. معنای این کلام تا اینجا این میشه که هرگاه عین وجود ندارد باز هم خیار باقی هست، مگر اینکه دلیلی داشته باشه بر سقوطش، مثل همون لا ضرر. آیت الله خویی رضوان الله علیه اومده یه مطلبی رو اینجا فرموده که فکر میکنم هیچ کس اینو نگفته و در واقع یک اشکال عقلی اینجا تو مسئله بوده، ایشو خواسته این اشکال عقلی رو حل بکنه. فرمایش آیت الله خویی اینه که آدم وقتی عقدی را فسخ میکند، یه مرتبه به دلالت مطابقی کلام یا فعل او نگاه میکنیم. مثلا دلالت مطابقیش اینه که این عقد را فسخ کردم. یه مرتبه به دلالت التزامیه کلام نگاه میکنیم و جمع بین دلالت مطابقه و التزامم که جایزه، یعنی اشکال نداره دیگه یک لفظ هم دلالت بکنه بر معنای مطابقی و هم بر معنای التزامی. این استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نمی شود. آقای خویی فرموده که اگر دو تا معامله مترتب بر هم شد، یه معامله انجام دادند، مشتری مغبون بود تو این معامله، بعدم همین چیز رو فروخت به شخص ثالث، یعنی دو تا معامله، اینجا مشتری وقتی خیار غبن دارد و میاد معامله اول را فسخ میکنه، اینجا به دلالت التزامیه و به تبع معامله دوم را هم فسخ کرده. ولذا دیگه کل این بحث ها عوض میشه. وقتی معامله دوم فسخ بشود، عین مال غابن وجود داره، عین مال رو به او برمیگردونه. اون مثالی هم که این دو بزرگوار اشکال کرده و فرمودید همین بودا، اونجایی که ترتب چند تا یده، آیا اینجا اون معاملات فسخ می شود یا نه، همین حرف های خویه. نتیجهش این میشه که پس قابن ضرر نکرده، فقط مقبون متضرره، و اگرم کسی خیار داشت و مبیع را فروخته بود، باز خیار فسخ باقی است، عقدهای بعدی هم همه باطل می شوند به دلالت التزامیه. آره دیگه. و اینم تایید فرموش آقای خویی میشه دیگه، فرموش شما، چون وقتی شد فوز. چرا خیلی خوب دیگه. یعنی پس بنابراین این عقد دوم باعث نیست که ما بگوییم این وجود ندارد یا بگیم این تلف شد، نه، این وجود داره، قابل فسخ هم هست، برمیگرده به او. این تا اینجا تایید فرموش آقای خویی. این حرفی که آقای خویی فرموده، گفتم یه چیز جدیدیه توی فقه و کسی هم این حرف را نگفت. و اما جواب این فرمایش، جوابش اینه که با دلالت التزامیه کلام چیزی که محال است ممکن نمی شود. فسخ یه مرتبه فسخ قولیه، یه مرتبه فسخ فعلیست. کلام یا فعل اگر بخواهند دلالت التزامیه داشته باشند، اون دلالت التزامیه باید تلازم با دلالت مطابقه داشته باشه و این تلازم یا عقلی یا عرفی باشه. و در ما نحن فیه فسخ عقد اول نه تلازم داره با فسخ عقد دوم عقلا و نه تلازم دارد عرفا. علتش هم اینه که گفتیم فسخ به عقد تعلق میگیره نه به این. فسخی که به عقد تعلق بگیره این را بر نمی گرداند. وقتی که این را بر نگردونه بچهی ندارد، عقد دوم و سوم باطل بشه. عقد دوم و سوم چه عقد جایز باشن و چه عقد لازم، هیچ فرقی نمی کند در این که عرفن اینها به حکم تلفند. وقتی که به حکم تلف بودند اصل تلازم وجود نداره. وقتی که تلازمی نبود فسخ عقد دوم بلا وجهه. بنابراین همین کلمات فقها درسته که آقایون فرمودند عقد دوم با فسخ عقد اول فسخ نمی شود، بلا فرق بین عقد لازم و جایز. این حالا تا اینجا عنوان بحث، بقیش انشالله بعدا. ایشون هم فرمود فضولی، حالا من رد نکردم چون این در واقع حالا تایید آقای خویی بود، ولی واقعش فضولی هم نیست.